بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام صادق علیه السلام که در کتاب روزه بهار آمده است، جلد 75 صفحه 232. عن صادق علیه السلام: ثلاثتون تدل علی کرم المرء، ثلاثتون تدل علی کرم المرء: حسن الخلق و کظم الغیظ و غض البصر. حسن الخلق و کظم الغیظ و غض البصر، سه چیزی که نشانه شخصیت انسانه: حسن خلق، فرو بردن خشم، و چشم پوشی کردن. کرم در فارسی روزمره ما معنی دارد غیر از آن چه در عربیه. ما میگیم فلان کس دارای جود و کرمه، سخاوته، بخششه. کرم چیزی مساوی بخشش، سخاوت، جود. در عربی هم گاهی به این معنا استعمال میشه، یا ذل جود و کرم میگیم، ولی یه معنی دیگری دارد که در قرآن و روایات در آن استعمال شده که شاید اساس همون باشه. کرم یعنی شخصیت، بزرگواری، شخصیت، ارزش. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این آیه میخواد چی بیان کنه؟ شخصیت انسان، بزرگواری و ارزشمند بودن انسان رو بیان کنه. یا آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به معنی بخشنده ترین شما نیست. اکرم یعنی بخشنده تر، کریم تر، با سخاوت تر، نه، با شخصیت تر، پر ارزش تر، بزرگوار تر. مکارم اخلاقم که میگیم همینه، یعنی ارزش های اخلاق. پس این حدیث میگه شخصیت انسان از سه چیز شناخته میشود: اول حسن خلق، برخورد خوب، تواضع، محبت، ادب در بیان. برخورد خوب، حسن معاشرت، اینو میگن حسن خلق. و چقدر در آیات و روایات روی این مسئله تکیه شده خدا میدونه. معجزه پیغمبر معجزه همه حسن خلق، یکیش در مقابل اون همه ناملائمات پیغمبر ملایمت میکرد. چرا نشانه شخصیت انسانه؟ چرا؟ برای اینکه افرادی که دارای شخصیت و ظرفیت هستن اگر ناراحتی هم داشته باشن در درون خودشون نگه میدارن، با مخاطب تغییر نمیدهند وضع معاشرتشون، افراد بی‌ظرفیت کم و زیادی در زندگیشون میشه پرخاش میکنن و همه عصبانی هم. توی بازار طلبکار، بدهکار بدهش نداده، تو خانه میاد با زن و بچهش دعوا میکنه، با دوست و رفیق آشنا دعوا میکنه، سوار تاکسی میشه با راننده دعوا میکنه. چرا؟ چون ظرفیت و شخصیتی نداره، نمیتونه تو خودش نگه بداری، ناراحتی رو بروز میده. یا اگر کسی مختصر توهین بهش کنه، برمی آشوبد و داد فریاد. آدم با شخصیت تحمل داره، ظرفیت داره، بنابراین حسن خلق نشانه ظرفیت و شخصیت. این حسن خلق رو من بارها درباره صحبت کردم، باز هم عرض میکنم. من اخیراً به این فکر افتاده بودم که برای اهل علم، چون حسن خلق خیلی مهمه، یعنی در درجه اوله، اگر حتی میشد کلاس هایی بذارن آموزش حسن خلق بدن، چه رقم با مردم، با دوستان، با خانواده، با بستگان، با افراد مختلف ماها برخورد کنیم که اون جاذبه اخلاقی پیغمبر در اخلاق ما نمایان باشه. این که در حدیث داریم فی ساعت الاخلاق کنوز الارباح، تقریبا حدیث چنینه، اخلاق خوب باعث می شود گنج های سود ها به سوی انسان بیاد، یه واقعیته. الان ما نگاه میکنیم میبینیم بیگانگان با همین برخورد های خوب چه استفاده هایی میبرن، چه آلاف و علوفی میبرن. چرا ما در مسائل معنوی حسن خلق نداشته باشیم؟ چه میشود؟ این سرمایه تمام نمیشه. تواضع، ادب، حسن خلق، برخورد خوب به همه مردم انتظار اینو دارن. بدانید تبلیغ شما 50% حسن خلق شماست، 50% مطالب علمی و استدلالی و حدیث و آیه و روایت. خیلی تأثیر میکنه. حالا من یه موضوع خیلی ساده رو مثال بزنم. آقای بود که وقتی سر سفره می نشست نگاه میکرد فلان غذا اون طرف سفره نیست، بهشون بده. غذای خوب آوردن جلو آقا گذاشتن، یه ذره بر میداره تقسیم کنید، به همه بدید، چکار بکنید. مراقب تمام اونهایی که دور سفره هستن هست، مراقب بچه ها هست. اینو مقایسه کنید با اینکه یک کسی بیارند و آقای اون بالا نشسته و خب معمولا حالا روی ارادت رو درواسیه میرن یه غذای خوب اونجا میذارن، سرشو بندازه زیر، اعتنا به هیچ کس هم نکنه. من دیدم بعضی از عوام اصلا عقده‌ای برشون شده، میگو آقا ما سر سفره بودیم این کار کرد. همین طرز رفتار ببینید چقدر مردم رو عوض میکنه. در همین چیز همینطوره. یه وقت سوار ماشین میشید، یه کسی میاد ضعیف ناتوانه، بلند میشه یه روحانی محترم جاشو به اون میده، یا خودش میایسته یا میره یه کناری، همه مردم میگن ببین این اخلاق اسلامی، این اخلاق پیغمبره. به خلاف اینکه اصلا اعتنا نکنی، اصلا تکان نخوری. خیلی مهم حسن خلق. گفتم باید کلاس بذارن براش. اولین نشانه شخصیت حسن الخلق، دوم کظم الغیظ. کظم در لغت به معنی بستن دهان، مشک، اینو میگن کظم. از اونجایی که خشم وقت انسان درش پیدا میشه، مثل این که در دل انسان یک آتشی پیدا شده، یک قلیان آب جوشی، میخواد بیرون بزنه از گلو هر چه سر زبانش میاد بگه، گلو رو میبنده، خشم و فرو مینشانه. این میشه چی؟ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. این نشانه شخصیت. آدم این شخصیت تا عصبانی شد به قول معروف امام چشما رو میبنده، دهن رو واز میکنه، هرچی سر زبانش آمد میگه. این بیشخصیته، این آدم پستیه. آدم با شخصیت مصداق والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. البته این در مسائل شخصی، مادی، دنیوی و امثال آن است. ما یه خشمهای مقدسی داریم که خشم الهی میگیم، در مقابل اون خشم شیطانی. اینا لازمه. یه حدیث داریم، لابا دیدید که خداوند دستور داد فرشتگانی رو که بروند و قومی رو عذاب کنند و شبانگاهان وارد اون مرکز شدن که عذاب کنند. حالا زلزله بود، صاعقه بود، هرچه بود. یکی از اونها نگاه کردی یه پیرمردی در دل شب مشغول عبادته، از کرد خدایا ما همه اینها رو مجازات کنیم. این پیرمرد این تو به درگاه تو در این دل شب می نالد. خطاب آمد او رو هم مثل بقی. چرا؟ برای این که یک لحظه در این عمر طولانیش برای خاطر خدا صورتش قرمز نشد. لم یحمر وجهه لقربی. یا بعد عصبانی بشه، چرا فلان ظلم شده، فلان خطا شده، فلان منکر انجام شده. یه بار عصبانی بشه، خودی آثار خشم تو صورتش پیدا نشه. هیچ وقت اینطور نشد. آدم بی‌غیرتیه، بی‌شخصیت. اینا باید مثل بقیه باشه. نگاه اون عبادت شبانش نکنید. لم یحمر وجهه لغضبی. خب این خشم الهیه، این غیر از اون والکاظمین الغیظ. و اما سوم هم فرمود غض البصر. ما غمز داریم و غض داریم. غمز عینیه یعنی چشماشو هم گذاشت. این همین چیزیست که در نماز مکروهه. سوال میکنن چشممون هم میذاریم حضور قلبمون بیشتره. دستور به ما دادن چشم هم نذاریم، برای اینکه اولش حضور قلب، ولی یواشاش خوابم به دنبالش میاد وسط نماز. بنابراین چشم هم گذاشتن عرب غمزش میگه. اما غض یعنی نقصان، که در فارسی میگیم فرو نگریستن، پایین نگاه میکنه. به قول عوام زور زور نگاه نمی کنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم پایین بیندازن. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، فرو نگرند نه فرو بندند. غض البصر. خب چشمش از چی بپوشونه؟ فقط از نامحرم؟ اون که وظیفه هر مسلمانی است. روایت داریم هر کسی چشمش به زن زیبایی بیفتد و چشم از او برگیرد، فوراً خداوند ایمان رو در قلبش جاری میکنه، همون لحظه آثار ایمان نمایان میشه. ولی غض البصر یه معنی وسیعی داره. یکی از معانی غض البصر نگاه به نامحرم نکردن، معنی دیگرش نگاه به عیوب مردم نکردن. هر کسی یه عیبی داره دیگه. کیست که بیای بگی؟ یکی دیگر از معانی غض البصر، خطاهای کوچک رو نادیده گرفتن. علی علیه السلام به مالک اشتر گفت خیلی سختگیری نکن، هر کسی خطاهای کوچکی داره، همان گونه که دوست داری خدا از خطاهای تو بگذره، بگذر از خطاها، غض البصر کن. اینم غض البصره. اصلا مدیریت بدون این نمیشه. مدیری که بخواد مته به خشخاش بذاره، هر خطای کوچکی بیاره و معاخذه و فلان و محاکمه و اینا، نمیتونه با زیر مجموعهش زندگی کنه. یه جا باید بگه ندیدم. بدون این نمیشه. یا آقای محترمی بود، استاد ما در شیراز، یه کسی مضیقه مالی پیدا کرده و یه نامه خیلی بدی به این آقا نوشته بود. هرچی دلش خواسته بود تو نامه نوشته بود. یه آقا مطالعه کرد، بعد فهمیده بود کمک مالی میخواد، یه مقدار پول رو مثلا تو پاکت گذاشته و طرف رو دید. حالا این نامه اینم که خوند، انداختش پشت کتابای تو قفسه. بعد ملاقاتش کرد، پول رو بهش داد، گفت فلان این تو نامه چی نوشته بودی؟ من نامه تو انداختم. این خیال کرده و نامه‌شو گم کرده انداخته. گفت الحمدلله رب العالمین. گفت آقا چیز مهمی نبود، این نامه‌شو انداختم. حالا بد گفته، در مضیقه مالی بوده. غض البصر یعنی اینا رو نباید نگاه کرد. دردشو دوا کردی، پشیمونم شد که خوب شد آقا نامه من انداخت و نامه منو ندید. یه معنی دیگه غض بصرم عبارت هست از زرق و برق دنیاست. انسان چشم پوشی کنه، آدم با شخصیت، یه مال مختصر، یه مقام مختصر، یه خانه مجلل، یه مرکب مجلل، نباید این تکانش بده. شخصیت در این از غض البصر کنه. حالا مال کم باشه یا مال زیاد باشه، به هر حال نشانه های شخصیت انسان که در این روایت ذکر شده، امیدوارم انشاءالله همه سعی کنیم در خودمون زنده کنیم. حسن الخلق و کظم الغیظ و غض البصر. امیدواریم خداوند به همه توفیق بده. زمانم زمانی سختی است. بعضی از طلاب آمده بودن پیش من، دادن بعضی ها شلوغ میکنند و فلان و اینها در مسائل سیاسی. عرض کردم عده دلشون میخواد اوضاع احوال رو به هم بریزن. فعلا هیچ راهی جز آرامش نیست. باید آرام بود و واقعا هم از خدا بخواهیم که خداوند این کشتی در دریای طوفانی رو، چون خیلی فکرها دشمنان کردند و امید بستن به این انتخابات، این کشتی رو انشاءالله به سلامت به ساحل نجات هدایت بکنن. و اما بحث فقهمون، یه دو تا سوال دربارش هست من عرض کنم. یکی از آقایون رفته زحمت کشیده و عبدالملک ابن جریح رو که روایتی داشتیم در گروه اول از عبدالملک، در بعضی از کتب مربوطه به کتب عامه دیده، میگه در کتب عامه عبدالملک ابن جریح آخری جیمه و خیلی هم عظمتش کرده. حقیقت مطلب چیه؟ اونا نوشتن جعاله، وزاه، چنینه، چنانه. جوابش اگر بخواهید معجم رجال مرحوم آیت الله عظمای خویی رو ببینید. ایشون عبدالملک ابن جریح مطرح میکنه. تمام کتب رجالی امام تو اونجا که من دیدم جریح. در کتب فقهمونم جریه، در کتب رواییم جریه، در کتب رجالم جریه، عبدالملک ابن جریه. اما چون عامه جریج گفتن، اخیراً دیدیم بعضی در کتابهای خودمونی هم عبدالملک ابن جریج نوشتن. به هر حال از نظر عامه بعید نیست آدم بدی باشه، چون کان له میل الى اهل البیت، تمایل به اهل بیت داشت، مورد اعتماد امام صادق بود، امام صادق مسائل متعه رو به او ارجاع کرد. خب از دیدگاه مخالفین باید یه آدم جعال و ضائع بدی باشه. پس این که میگن عام ذمش کردن، اینجای تعجب نیست. بله اونا دارن این کار میکنن، ولی از نظر ما، ما روایت صحیحه داشتیم، روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی میگفت مورد وثوق امام صادق بوده. یه روایت سیدم که میگه این مورد وثوق امام صادق علیه السلام بود. فبنان علازالک از نظر ما جوره ضبطشه و آدم خوبیم بوده، ولی از نظر عامه خیلی هاشون مذمت کردن این آقا رو و بدش دانستن. خب اونا غیر از اینم انتظار ازشون نداریم نسبت به کسی که این چنین محب امام صادق و اهل بیت بوده قضاوت کنن. یه نکته به یه معنا مده. و نکته دوم این است که مکرر می نویسن یا سوال می کنن که آقا با وسائل امروز اگر ما با آزمایش ها به وسیله کارشناس ها بفهمیم به این که این باردار نیست، دیگه آیا این عده رو نگه بداره، عده رو نگه نداره؟ و در همین جای سوالی هم آمده که خب ساختمان عمه و حر از نظر جسم انسانی که فرق نداره، چرا عمه 45 روز حره 3 ماه؟ چرا عمه حیزتون او حیزتان حره سلاسه کرد؟ جسمانیت شون هم مثل همه دیگه، این چه تفاوتی؟ جواب هر ده سوال یه چیزه، وان این است که مسئله عده فقط برای مسئله انعقاد نطفه نیست. یه فلسفش انعقاد نطفه است که بدانیم این زن نطفه ای درش منعقد نشد. فلسفه دیگر حفظ حریم زوجیته، امروز از این جدا شده فردا با اون. شارع مقدس یه حریمی برای زوجیت، برای احترام ازدواج قبل و اون زناشویی قبلی، شارع آمده یه حریمی برای اون قائل شده. ولذا اگر 2 سال هم شوهر در سفر باشه، زنشو طلاق بده، باز باید عده نگه داره. حالا یا استشاره حریمشو به رسمیت نشناخته، خود چیز مهمی نیست، سریره چیز مهمی نیست، استثناءات داره. ولی اساس ما میدونیم 2 چیزه، عدم اختلاط میاه و مسئله حریم زوجیه. و از اونجایی که احرار نسبت به اماع احترام بیشتری دارند، به همین اندازه حریم زوجیت اونها بیشتر شد. و این مطلب رو هم عرض کنم، مسئله کارشناس که خیلی ها دل بهش بستن، منهای اون جواب اول که عرض کردم، یه جواب دیگری است، خیلی هم قابل اعتماد و اعتبار نیست. شما در یه آزمایشگاه یه آزمایش میکنی، دومی میری میبینی خلافون میکنی، یا آقای از دوستان اخیراً ناراحتی پیدا کرده بود و اینها، احساس تنگی نفس یا تنگی قلب میکرد و اینها، گفتن عکس برداری کن، عکس برداری کن. دکتر گفت قلب تو چی؟ ریه تو آب آورده. یکی گفت دریچه قلب تو درست کار نمیکن. گفتیم برو تهران. رفت تهران، گفتن نه قلب مشکلی داره، نه ریه آبی داره، تو آرتروز گردن داری. کجا به کجا؟ هی میگن آزمایشگاه ها و خبره ها و این هم چهار روز پیش واقع شد. میخوام بگم خیلی هم اعتماد به این تشخیص ها نمیشه کرد. فبناهن علا زالک جواب این سوالات داده شد. سوالات دیگه هم هست انشاءالله وقت دیگه جواب میدم. برگردیم به مسئله جمع بین روایات. پس اون در مسئله 16 بود دیگه، مقدار عده بود در عقد موقت، آیا هیزتانه یا هیزتان واحده؟ روایات از این ور از اون ور فراون داشتیم. روایت هیزتان واحده بیشتر بود، هیزتان هم کمتر بود ولی کم نبود. در مورد جمع بین اینها سه راه جمع ما در مجموع کلمات پیدا کردیم. یه راه جمع مرحوم علامه مجلسی و مرحوم صاحب ریاضه. صاحب ریاض در ریاض، علامه مجلسی هم در حاشیه تهذیب. ما این مطلب رو نقل میکنیم از صاحب حدایق. چی عرض کردم؟ از صاحب حدایق نقل میکنم که علامه مجلسی در حاشیه تهذیب و سید سند یعنی صاحب مدارک در شرح مختصر النافع اینو گفته. آدرس حدائق رو عرض کنم، جلد 24 حدائق صفحه 189 و 190. خلاصه جمع علامه مجلسی این است که آقا ما بیاییم هیزتان رو حمله بر استحباب کنیم و هیزتان واحده رو وجوب. یجب هیزتان واحده و یستحب هیزتان. این جمعیست که در فقه خیلی نظیر هم داره. جمع تبرعی هم نی، جمع دلالی قرینه عرفی داره. اسم این جمع رو میزن چی؟ بله، حمل ظاهر بر نص. اونی که میگه هیزتون واحده، نصه که دوبار لازم نیست. هیزتون واحده نصه که دوبار لازم نیست. اونی که میگه دوبار، یحتمل وجوب یحتمل استحباب، ظهور در وجوب داره. هم یه معنا داره. نه، این که میگه هیزتون واحده نفی مازاد میکنه. احتمال نداره که دوتا واجب باشه این گفته باشه یکی. نفی دومو میکنه قطعا. توجه نمی کنید؟ هیزتون واحده نفی دوم میکنه نسه. اما هیزتان اثبات هر دو رو به عنوان وجوب نمی کنه. ظاهره در وجوبه. یحتمل استحباب که هست دیگه، یحتمل امر ظاهر در وجوبه ولی قابل هم حمل بر استحباب هم هست. بنابراین هیزتان واحدن نص در نفی مازاد میشه، اما هیزتان نص در وجوب هر دو نیست، ظاهر در وجوبه. ظاهر رو حمل بر نص میکنیم، معنیش این میشود مستحبه. این کلامی است که مرحوم علامه مجلسی گفته، مرحوم صاحب ریاض هم گفته. چیز بعیدی هم به نظر نمیرسه. و اما جمع دوم، جمعی است که از کلام صاحب حداقه استفاده میشه در همون آدرسی که دادم. ایشون میگه اصلا ما نباید اینجا سراغ جمع بریم، باید دنبال مرجحات بریم. یکی از مرجحات احتیاطه، و چون دو حیزه مطابق احتیاطه فترجیح لحاظ القول. ایشون میگه اصلا چرا دنبال جمع، دنبال ترجیح میریم؟ یکی از مرجعات احتیاطه و ایزتان مطابق احتیاطه،
یعنی استصحاب میکنه دیگه. بله
نه استصحاب، نه نه ازا تعال از روایات خوز به احوته ما. کار به شک نداره، اصول عملیه نیست، اصول اجتهادیه داریم اجرا میکنیم. شک مال اصول عملیه است که دارید میگید، استصحاب نمیخوایم بکنیم. میگیم ازا تعال از روایتان چیکار کنیم؟ در بعضی از روایات داره خوز به احوته ما. این حجیت خبره، این جز اماراته، ترجیح اماره میشه. جواب کلام صاحب حدائق معلومه، ما در تعادل ترجیح احتیاط و جز مرجحات نشمردیم و محققینم معمولا نمیشمارن. احتیاط جز مرجحات نیست، در میان قدما بوده. شیخ طوسی اگر خلاف بهش مأنوس باشید، در کتاب خلاف شیخ طوسی خیلی جاها میگه دلیلنا طریقت الاعتیاد، در مقام تعارض یا گاهی هم غیر تعارض طریقه احتیاط جز مرجعات میشماره. در متأخرین ما دلیلی نداریم بر این که احوت القولی جز مرجع روایات متعارضه باشه، پس کلام صاحب حدائق رو نمیتونیم بپذیریم، لأن الاحتیاط لیس من المرجع. سومین مرجع، بله مرجعات دیگه داریم قبل از، و اما مرجع جمع دیگر، جمع صاحب وسائله. حالا هر چیه، شیخ طوسی هم احتیاط و مرجع قرار میده. خدمت شما که عرض کنم، مرحوم صاحب وسائل عرض کردم در ذیل باب 22، در همین جلد 14، در ذیل باب 22 چی میگه؟ میگه و یمکنو تخصیص هیزتین بالحره والهیزه بالعمه. هیزتین بالحره والهیزه بالعمه، جمع کنیم روایات طایفه اولا بگیم مال احراره، روایات طایفه دوم مال امائه. بله در متعه داریم بحث میکنیم، نه در طلاق. متعه دو روایت داشتیم، دو گروه، گروه اول هیزتان میگفت، گروه دوم هیزتون واحده میگفت. ایشون میگه اونا هم کنیم بر حره، یعنی متعه حره، دومی همش کنیم بر متعه امین. امر هم میشه متعه کرد با شرایطی. خب آیا این جمع برای ما قابل قبوله؟ نه. چرا؟ چون جمع تبرعی شاهد نداره. شما یکی شهر میکنید بر زنان جوان، یکی زمان بزرگسال، یکی بر عجم، یکی بر عرب. مگر پیش خود میشود ما روایت رو جمع کنیم؟ شاهد میخواد. یکی خوده یکی همه شاهدش گو شاهد نداره. فعلاحظا جمع صاحب وسائل هم درسته. و اما کلام جواهر بگم تمام کنم. مرحوم صاحب جواهر از کلامش استفاده می شود که آقا روایات طایفه دوم روایاتی هستند که معرضون انهای اصحابند، قیل ابن ابی عقیل بهش عمل کرده، قیل ایشون میگه معرضون انهای اصحابند. بله، صاحب جواهر عبارتش هم در جواهر جلد 30 صفحه 196 می فرماید فعدتها عزتان وفاقاً للشیخ و من بعده کما فی کشف اللسان و روی حیزتان و عمل بها ابن ابی عقیل علا ما قیل بل ان ابن ابی عزینه انه مذهب زرار ایزن و هو متروکن بین الاصحاب و هو متروکن بین الاصحاب. من چون آخر درسه یه نکته داره بذارم شنبه انشاءالله بگم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.